بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 220 سطر 11 استاد مروی جلسه 160 مورخه 21/12/75
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل بفضله لا يجوز أمر الأمر ما علمه بانتفاء شرطه خلافاً لما نصب الى اکثر مخالفینا ضرورت انه لا یکاد و یکون الشیء مع عدم علته. در مقصد اول عرض شد که 13 فصل وجود داره. فصل ششم در این است که آیا جایز و ممکن است مولا ما رو امر کند به شیئی، با این که علم دارد به نبود شرط. این عنوان بحث مرحوم آخوند می فرمایند به دو طریق می شود این عنوان رو تفسیر کرد. به طبق تفسیر اول حکم عدم جواز است. طبق تفسیر تفسیر دوم حکم می کنیم به جواز. این دو تفسیر رو ذکر می کنم، بعد هم یه نکته بیان میکنم و این فصل تمام میشه. قبل از بیان این دو تفسیر دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. مقدمه اول، بارها گفتیم علت تام مرکب است از سه جزء: مقتضی، شرط، عدم المانع. و می دانیم که اگر یکی از این سه جزء نباشد علت تامه نیست. علت تامه هم که نباشد معلول وجود ندارد. این روشن مقدمه اول. مقدمه دوم، فلاسفه برای امکان تقسیمات زیادی رو مطرح میکنن، به دو قسمش اشاره میکنن. قسم اول امکان ذاتی هست، در جایی به کار میره که یک ماهیت ذاتاً نه ضرورت وجود داشته باشه و نه ضرورت عدم، سلب ضرورته. میگیم این ماهیت امکان ذاتی دارد. قسم دوم امکان وقوعی هست. امکان وقوعی معناش اینه یک ماهیت رو با فرض وجود و وقوعش که حساب کنیم محالی پیش نمیاد. یعنی حساب میکنیم میگیم اگر این شی واقع بشه نه دور پیش میاد، نه تسلسل، نه اجتماع نقیضه. میگیم امکان وقوعی داره. این مقدمه دوم کاربردش در اصول زیاده. همینقدر اشاره کنیم هر جا علمای علم اصول از امکان بحث میکنن ایشه ممکنه یا نه، مرادشون امکان وقوعی. چون امکان ذاتی ثمره عملی نداره، اون چه که برای اصولی مهم است اینه که ثابت کنه اگر این شی در خارج واقع شد محذور نداره. این رو میگیم امکان وقوع. توضیح بیشتر این مقدمه رو که در آینده ممکنه زیاد به دردتون بخوره در کتابهای علم اصول به نهایت و درایه مرحوم کمپانی آش محمد حسین اصفهانی جلد اول صفحه 62، جلد دوم صفحه 41 و به کتاب درر مرحوم حائری مؤسس حوزه علمیه قم و استاد امام امت صفحه 12 مراجعه خواهید کرد. در کتب فلسفی به نهایه علامه طباطبایی صفحه 42 و توضیح بیشترش خواستید به فصل چهارم از مقوله هشتم اشارات ابن سینا، مقدمه مفصل در این جهات توضیح داده شد. خب بعد از این دو مقدمه دقت کنید، عنوان بحث این است که آیا ممکن است امر مولا با انتفاع شرطش، مرحوم آخون می فرمایند با این بیان ما میگیم محال است. محال مولا امر کنه با این که شرط امر وجود ندارد. چرا؟ چون امر معلول است، علت تامه میخواد. اگه شرط نباشه علت تامه نیست. وقتی علت تامه نبود هیچ امری نخواهد بود. پس بنابراین طبق این تفسیر میگیم ممکن نیست امر مولا وجود داشته باشه با نبود شرط. این تفسیر اول. این چند خط بخونیم دیگه، تفسیر دوم مطلبی نداره توضیح. فصل لا یجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه، جایز نیست یعنی ممکن نیست. در پایان اشاره میکنن ممکن نیست، مراد امکان وقوعی است. ما کاری به امکان ذاتی نداریم که این ماهیتش سلب ضرورت از عدم داره، از وجود داره نداره. او در مقام ماهیته، ما بحث ماهوی نداریم، بحث امکان وقوعی داریم. در عالم وجود امر آمر ممکن نیست وجود بگیره با این که شرطش نباشه. این میشود معلول بدون علت پیدا شده. لا یجوزو یعنی لا یمکنو، مراد امکان وقوعی است. ممکن نیست به امکان وقوعی امر آمر با علم آمر به انتفاع شرطش، با این که آمر میدونه شرط امر وجود نداره، امر آمر اصلا ممکن نیست واقع بشه. خلافاً لما نسب الى اکثر مخالفینا، در حالتی که خلاف حاصله برای اون که نسبت داده شده به اکثر مخالفین ما، کسی که نسبت داده صاحب معالم در صفحه 82 معالم، صاحب قوانین در صفحه 126 قوانین جلد اول، ولی نسبت به مخالفین هم نسبت درستی نیست. حالا در پایان روشن میشه ضرورت انهو، طبق این تفسیر ممکن نیست مولا امر کنه بدون اینکه شرطش باشه. ضرورت انه لا یکاد و یکون و شی مع عدم علته، به خاطر اینکه بدیهی است که ممکن نیست وجود داشته باشه شی با عدم علتش. شرطش نباشه که یکی از اجزای علته، شرط امر نیست ولی خود امر وجود داشته باشه. کما هو المفروض ها هنا، چنان که مفروض در اینجا همینه که امر باشه بدون شرطش. فان الشرط من اجزائها، شرط از اجزاء علت تامه است. در مقدمه گفتیم علت تامه سه جزء داره، هر جزءش نباشه مرکب و علت تامه نیست. اینجا شرط نباشه ولی معلول وجود داشته باشه، یعنی علت تامه نباشه ولی معلول که امر باشه وجود داشته باشه، این محاله، امکان وقوعی نداره. و ان الشرط من اجزائها، شرط از اجزاء علت. و انحلال المرکب بانحلال بعض اجزائه مما لا یخفا، و این که مرکب منحل می شود که علت تامه باشه، سه جزء داشت مرکب بود، این مرکب ما و علت تامه ما منحل می شود به سبب منحل شدن بعضی از اجزائش. وقتی شرط نباشه علت تامه نیست، علت تامه امر نباشه چطور امر وجود داره؟ و منحل شدن مرکب به انحلال بعضی از اجزایش من مالا یخفا. در پایان این تفسیر اشاره میکنن به اون نکته‌ای که در مقدمه دوم گفتیم، میفرمایند جواز در اینجا به معنای امکان ذاتی نیست، به معنای امکان وقوعی است. و کلا ما گفتیم هر جا عالم اصولی بحث میکنه هل یجوز و هذا ام لا یجوز، جواز به معنای امکان باشه مراد امکان وقوعی است، کاری به مقام ماهیت و امکان ذاتی نداره. و کون الجوازه، بودن جوازه در عنوان به معنای امکان ذاتی که حالا این ذاتن ماهیتش اینجور هست یا نیست، این بعید عن محل الخلاف بین الاعلام، این بعید از محل خلاف بین اعلام هست. مراد به امکان و جواز امکان وقوعی می باشد. نعم لو کان المراد، نه صاحب معالم مسئله امکان ذاتیره که ای بحثو نگفتن، صاحب معالم نسبت به مخالفین دادن، فرمودن اکثر مخالفین ما این مسئله رو گفتن، یعنی میگن جایز مولا امر کنه بدون انتفاع شرط بشه. حالا تفسیر دوم رو بخونیم، بعد در پایان مرحوم آقون میفرمایند که مراد مخالفین یه جوری صلح برقرار میکنن بین مخالفین و موافقین، معلوم میشه مخالفین ما هم خلاف عقل نگفتن. این خواهدن دقت کنیم، تفسیر دوم این است که مرحوم آخون می فرمایند ما اینجور عبارت رو تفسیر می کنیم، آیا جایز است مولا امر انشائی کند با وجود این که می داند این امر به فعلیت نمی رسد، عبد او رو امتثال نمی کند چون شرط فعلیت وجود نداره. پس بنابراین خوب دقت کنید، در این عنوان کلمه امر به معنای امر انشائی شد، هل یجوز امر الامر، یعنی امر انشائی، مع انتفاء شرط، یعنی با انتفاء شرط فعلیت. به این بیان که خلاصه آیا جایز است و ممکن است مولا امر انشائی کند، با این که می داند این امر شرط فعلیت ندارد و به فعلیت نمی رسد. طبق این تفسیر مرحوم آخون می فرمایند بلا شک و شبه این گونه امر جایز است، امکان وقوعی دارد، بهترین دلیلش هم این است که این چنین اوامری در شرع و عرف ما داریم. نمونه بارزش اوامر امتحانیه، مولا امری رو انشا می کند ولی داعی مولا صرفا امتحان است و می داند این امر به مرحله فعلیت نمی رسد. مثالش ذات مقدس حق به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام امر فرمود که اسماعیل رو ذبح صرفاً برای امتحان بود، با این که خداوند می دانست که این امر به مرحله فعلیت نمی رسد. سؤال: ظاهراً کلمه امر ظهور داره در اون امری که به داعی بعث باشد و به خاطر امتثال. آیا این گونه دستورات که برای امتحان است نه به داعی بعث و امتثال، آیا به اینها امر اطلاق می شود؟ مرحوم آخون می فرمایند درسته که امر ظهور دارد در وقتی که به داعی بعث و فعلیت و امتثال باشه، ولی در سابق گفتیم ما صفحه 201 باب اوامر مفصل بیان کردیم که اگر قرینه وجود داشته باشه کلمه امر وقتی به داعی دیگر هم باشه به کار می روند. پس بنابراین ما امر داریم به داعی تهدید، به داعی تعجیل، به داعی امتحان و غیر اینها. در پایان می فرمایند یک نکته، با این دو تفسیر ما ممکنه بین علما در این مسئله صلح برقرار کنیم، به این بیان که کسانی که میگن جایز نیست امر آمر با انتفاع شرطش، مراد تفسیر اوله. کسانی که میگن جایز است امر آمر با انتفاع شرطش، مراد تفسیر دوم میباشد. چطور؟ ببینید، نه، اختلاف مراتبه. مرحله انشاء تمام شرایطش تمام، مولا دستور میده، امر میکنه، به حضرت ابراهیم میگه اسماعیل رو ذبح بکن، انشاء امر شرایطش تمامه، قدرت در ذات مقدس حق هست، ارادش تعلق گرفته، بداعی امتحان، شرایط امر کردن مولا تمام، مولا امر میکنه. میایم آیا این امر مولا رو عبد باید امتثال کنه یا نه؟ او یک مرحله دیگری، اونجا شرط امتثال وجود نداره. بعد از این که حضرت ابراهیم چاقو گرفت گردن حضرت اسماعیل گذاشت، خداوند بهش وحی میکنه نه، امر من برای او که تو رو امتحان کنم ببینم این کار میکنی یا نه، تمام شد، امتحانت کرده، به مرحله فعلیت نرسید. پس بنابراین اونجا مولا جلوی فعلیتشو میگیره، تمام، شرط فعلیت نیست. نه، ببینید، شرط اگر دقت بکنیم، شرط هر چه باشه یکی از اجزای علت اینجا وجود نداره. یعنی ذات مقدس پروردگار میاد یکی از اجزای علت فعلیت امر رو از بین میبره، میگه این امر به فعلیت نرسه. پس امر انشا شد، تمام شد، به مرحله فعلیت نمیرسه، هیچ محضوری پیش نمیاد. بعد ذات مقدس هر میگه این کار نکن، اونم این کار نمی کنه، اراده و شرطش در ایران به کار نمی بره، شرطش اعمال نمی کنه. پس بنابراین مقصود آقایون اینه که آیا ممکنه ذات مقدس هر امری رو انشاء کنه با این که میدونه این امر به مرحله فعلیت نمی رسه؟ چرا به مرحله فعلیت نمی رسه؟ چون شرط فعلیت عبد اراده خداست، اراده خدا نیست، به طرف اعلام میکنه میگه آقا اراده من نیست، کار نکن. اینم هیچ نزاع و هیچ مشکل و محضوری درش وجود نداره. نعم، لو کان المراد من لفظ الامر الامر به بعض مراتبه، بله، اگر مراد از لفظ امر امر به بعضی از مراتبش باشه، یعنی مرتبه انشاء، و من الضمیر راجع الی به بعض مراتبه الاخر، مراد از امر هل یجوز و امر الامر، یعنی امر به انشاء، مراد از ضمیری که رجوع می کند به اون امر بعضی مراتب دیگر، مرتبه فعلیت، به ان یکون النزاع، توضیح میدن به این که نزاع در این باشه، فی ان امر الامر یجوز انشاء مع علمه بانتفاء شرطه به مرتبه فعلیته، نزاع در اینه که آیا امر آمر ممکنه واقع بشه به نحو انشائی، مولا امر انشائی کنه، با این که مولا علم دارد به انتفاع شرط امر خودش، شرط در مرتبه فعلیت، شرط در مرتبه فعلیت اینه که ذات مقدس حق هم اراده داشته باشه و الا حضرت ابراهیم کار نمی کنه. وقتی به مرحله فعلیت رسید می فهمه خداوند اراده نداره، شرط فعلیت منتفیست، این کار رو انجام نمیده. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگه، کان النزاع، نزاع فی جواز انشائهی، نزاع در اینه که مولا جایز انشاء کند امر را با علم به عدم بلوغ امر به مرتبه فعلیت، لعدم شرطه، به خاطر اینکه شرط فعلیت وجود نداره که اراده خداوند باشه. این لکان جایزا، اگر مراد این تفسیر باشه، هر آینه این در این مورد باید بگیم امر آمر با این که میداند امرش به مرحله فعلیت نمیرسه جایز است. دلیلشون چیه؟ میفرمان عدل دلیل ما وقوع است و فی وقوعه فی شرعیات، در وقوع این گونه امر در شرعیات و عرفیات غنن و کفایه، ما رو بی‌نیاز میکند و کافیست. ولا یحتاج معه الى مزید بیان، با این وقوع نیاز به مزید بیان و یا معونه برهان وجود نداره. و قد عرفت سابقا، شما در اول بحث اوامر صفحه 201 شناختی، دوباره هم مرحوم آخون در صفحه 357 باز توضیح میدن ان داعی انشاء طلب، داعی انشاء طلب منحصر نیست به بعث و تحریک، جدا حقیقتا داعی و انگیزه مولا بر انشاء طلب همیشه بعث و امتثال عبد نیست، بل قد یکون سوریان، بلکه گاهی داعی مولا داعی سوری و امتحانی خواهد بود، بلکه گاهی بعث مولا سوری است به خاطر امتحان، فقط میخواد طرف رو امتحان کنه. و ربما یکون غیر ذلک، گاهی هم میباشد عرض کنم که بعث مولا به خاطر غیر از این امتحان، به خاطر تهدید تعجیز امثال ذلک. سوال، اگر امر به داعی بعث نباشه، آیا بر این امر هم ما امر اطلاق می کنیم که اینجا این امر رو اینجور شما تفسیر کنید یا نه؟ می فرمان بله. و منع کونهی امرن، منع بودن اون دستور مولا، طلب مولا، بعث مولا امر، اذا لم یکن بداع البعث جدا واقعا، اگر امر مولا به داعی بعث جدی و واقعی و برای امتثال نباشه، ای رو ما امر نمیگیم. و امکان فی محله، اگرچه درسته امر ظاهرا بدون قرینه بری اطلاق نمیشه، الا ان اطلاق الامر علی، الا این که اطلاق امر بر این طلب مولا وقتی به داعی بعث نباشه، اذا کانت بنا که قرینتون، اگه در مقام قرینه باشه، علا انهو بداع آخر غیر البعث، بر این که این طلب مولا بداعی دیگر از غیر از بعث، توسعا، اینجا از باب توسع در اطلاق امر چون قرینه است ما بر امر بداعی امتحان امر بگیم، مما لا بأس بهی، اصلا هیچ بأسی درش وجود نداره، کما لا یخفا. پس بنابراین میفرماین اگر ما این تفسیر رو بگیم آیا جایز است مولا امر انشائی کند با اینکه علم داره بیم که این امر واقع نمی شود در خارج، اینجا اشکالی نداره. لقد ظهر بذلک، با این بیان ما ظاهر شد، حال ما ذکره الاعلام فی المقام، اون چیزی که اعلام در این مقام ذکر کردن از نقض و ابرام. دقت کنید، این بحث از اون مباحثی است که علمای گذشته بسیار مفصل و طولانی در این بحث کردن. شما به هدایت المسترشدین شرح معالم صفحه 300 به بعد مراجعه کنید، مفصل چند ورق در این زمینه بحث کرده، صاحب قوانین بحث کردن، مرحوم آخوند میفرمان با این بیان ما معلوم شد نزاعی وجود نداره در حقیقت. و از همه مهمتر که ما اضافه میکنیم اینه که این بحث اصلا ثمره عملی نداره، یک ثمره عملی صاحب قوانین در این بحث ذکر کرده، او ثمره عملی هم در حقیقت ثمره عملی این بحث نیست، لذا این بحث اصلا ثمره عملی نداره. لذا میبینید ادهی مثل مرحوم مظفر دیگران این بحث رو اصلا از بحث عوامر حذف کردن. وقد ظهر بذلک حال ما ذکره الاعلام در مقام از نقض و ابرام، و ربما یقع به تصالح بین الجانبه، چه بسا واقع بشه با این قول ما، با این بیان ما تصالح بین جانبه و یرتفع النزاع من البین، نزاع از بین برود. کسانی که میگن جایز نیست مرادشون تفسیر اوله، کسانی که میگن جایزه مرادشون تفسیر دومه. فتأمل جیدا. دقت کنید یه نکته در بحث ترتب ما اشاره کنیم و دیگه بحث رو تمام کنیم. بحث گذشته ما که بحث ترتب بود از مباحث جدید و بسیار مهم و پرثمر علم اصول است که خب در کفایه هم درست حقش ادا نشد. دو سه نکته رو در این زمینه اشاره میکنیم که مرجع تحقیقات برای بعد شما باشه. تاریخچه این بحث مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی به محقق ثانی این بحث رو نسبت دادن. اول کسی که در این زمینه بحث کرده محقق ثانی، ولی مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، در کتاب صلات، بحث جهر و اخفات، خیلی گذرا یه نکته ای داره که محتمل از این نکته بحث ترتب استفاده بشه، متیقن نیست. ولی بعد از ایشون مرحوم کاشف الغطا در کتاب بسیار پر ارزش خودشون، کتاب کشف الغطا در صفحه 27 فصل 18 به مناسبت در بحث جهر و اخفات در نماز یه بحثی دارن که به اطمینان کامل ایشون میخوان نظریه ترتب رو در عبارت خودشون مطرح کنن. همینجا باز عرض کنم که کتاب کشف الغطا یک کتاب اصول اعتقادی، اصولی و فقهی جالبه. در ذیل مباحث فقهی ایشون نکات جالب اصولی مطرح کردن که معروف هم از مرحوم شیخ انصاری فرمودن که اگر کسی قوانین اصولی مبدعه در کشف الغطا رو درست بفهمه من حکم میکنم که مجتهده. این خیلی مهمه ها، تعبیری از شیخ انصاری است، کسی که دیگه فوق تخصص در این فن است. لذا مراجعه به کتاب کشف الغطا مخصوصا گاهی اگر در مباحث فقهی که حالا چه در گذشته چه در مکاسب جاهای دیگه یا در بحث خارج که وارد میشید، باز یکی از کتبی باشه که حتما بهش مراجعه بکنید. در همین بحثان اگه فرصت کردید مراجعه کنید ببینید ایشون در زاویه مطلب فقهی چطور بحث ترتب با این اهمیت رو در چند خط میاد در کتاب کشف الغطاشون مطرح میکنه. ضمنی که مباحث اصول اعتقادی جالبی هم تو کتاب کشف الغطا هست. بعد از ایشون مرحوم سید مجدد شیرازی و پس از ایشون مرحوم نائینی از متأخرین بحث ترتب رو بسیار دقیق و ظریف مطرح کرده. مرحوم نائینی با 5 مقدمه ثابت میکنه امکان و وقوع ترتب، که فرصتی بود به اجود و تغییرات جلد 1 صفحه 287 در بحث ترتب مراجعه میکنه. از نکات مهم این بحث فقط اشاره میکنیم دیگه وقت داره تمام میشه، نظریه شیخ انصاری است در بحث ترتب. ایشون در رسائل صفحه 309 به مناسبت این بحث که آیا جاهل مقصر معذور است یا نه، می فرمایند بحث ترتب اصلا ممکن همین نظر مرحوم آخوند، ولی در صفحه 439 رسائل در بحث تعارض بین عمارته مطلبی دارن که ممکن از اون مطلب انسان استفاده کنه، که ایشون ترتب رو ممکن و واقع میدان. حالا جمع بین این دو و توجیهش چیه دیگه فرصتی نیست اینجا، یادم هست که ما در دست رسائلی که داشتیم اونجا به مناسبت توضیح دادیم که ممکنه حرف مرحوم شیخ جوری توجیه بشه و از سیاق عبارت ها و مطالب ایشون استفاده بشه که همون حرف اول ایشون درسته، یعنی ایشون قبول دارن ترتب ممکن نیست. حالا دیگه وقت گذشت، مقدار مباحث دیگر کلیاتی میخواستیم ثمرات این بحث رو اشاره کنیم که ثمرات مهم فقهی برش باره، دیگه فرصت نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.